بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نظر قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المقتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ السملات الأضانيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيام الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهديا به الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على من لم يقر ببلايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدافنين شبديما شود ای من که به تابیم تو به کاشانه من شود ای من که به تابیم تو به کاشانه من تا که چون سینه سینا شودین خانه من غم هجران غم هجران برم بود عقل و مرا مجنون کرد رحم کن یا صاحب الزبون رحم کن بهر خدا بر دل دیوانه من رحم کن بهر خدا بر دل دیوانه من یبلا لحزن یبلا يا ابن الحزان يا صاحب الزبور در پایی چو بیایی به سراغم ای دوست قصر شاهان شود کلبه ویرانه من قصر شاهان شود کلبه ویرانه یا ابن الحزن
شما رو کوفتن کجا یا صاحب از زمان
در کوی تو گدایی سبت شهال در کوی تو گدایی سبت شهال سلب از من مکن این منصب شانه من سلب از من مکن این منصب شانه من یا
سيدنا بقية الله في الأرضين صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وولايتنا وليتجنب عما يدنيه من سخطنا وكراهيتنا
خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. دوران غیبت یکی از امتحانات بزرگ برای شیعه است، همون جوری که در خود روایات هم ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن یکی از علتهای اساسی غیبت امام زمان علیه السلام امتحان شیعه است. یعنی که ما با دلیل عقل و با دلیل نقل یعنی قرآن و حدیث مسلم به وجود امام در هر زمان معتقدیم و چون با دلیل به وجود امام معتقدیم چه بدن امام رو ببینیم و چه نبینیم باید شب و روز متوجه امام صلوات الله علیه باشیم. مثلا فرض کنید ما هیچ کدام از انبیا رو ندیدیم، ولی چون می داریم که خدای متعال برای راهنمایی مردم پیغمبر فرستاده و قرآن هم اسمای اونها رو یعنی بعضیشون رو بیان فرموده، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت صالح، حضرت هود، بسیاری از اینها رو قرآن شریف نام برده قهرن و باید به اونها معتقد باشیم ولو بدن شریف اونها را ندیده باشیم. قصه امام هم همینه. وقتی با دلیل پی بردیم که بودن امام لازمه و اگر امامی نباشد نظم عالم به هم میخوره، امام صلوات الله علیه مدار هستیست و علت غایی خلقت موجوداته، امام صلوات الله علیه کسیست که خدا را اونچنان که شاگرد و باگرد در خوره یک بنده بندگی میکند، قهرن دیگران با این همه معصیت از قبل او روزی میخورند. یعنی خدا به واسطه او سفره روزی رو پهن میکنه، بقیه فرصت پیدا میکنن که بندگی بکنن، و الا ما با این همه معاصی میخواست روز اول از بین بریم. علت این که باقی مونده ایم، علت این که فرصت پیدا میکنیم هر روز، با این که گناهانون خیلی زیاده فرصت بهمون میدن که برگردیم، مال اینه که نظام عالم سرپاست به خاطر وجود کسی که خدا را اونجران که میخواد بندگی میکنه. چون با دلیل عقل و نقل به وجود امام معتقدیم، دیگه بدن امام را ببینیم یا نبینیم در نفس اعتقادمون نباید تأثیر بگذاره. یعنی همچه نباید باشه که اگر من امام صلوات الله علیه را ببینم، بدن مقدسش رو ببینم، بهش معتقد باشم، و اگر بدن شریف اون حضرت رو نبینم بهش معتقد نباشم. این مانع نداشتن معرفت به حقیقت امام و دلائل وجود امامه. وقتی من با دلیل فهمیدم امام باید باشه، بدن حضرت را ببینم یا نبینم، برای من از این نظر باید بستریه باشه، و این انتهای بسیار بزرگیه. یعنی همه مردم حاضر نیستن زیر بار این دلیل ها برن، یعنی نه ما باید خودشو ببینیم. این امتحانیه. یه عده که شیعه واقعیت و معرفت حقیقی به امام صلوات الله علیه دارن، در دوران غیبت دست از اعتقادشون بر نمیدارن. یه عده که ایمانهاشون ضعیفه، همینجور که دوران غیبت طول میگشه اینها کم کم هی دست از اعتقادشون بر میدارن. روایت داره امام زمان علیه السلام که منتظرشید نخواهد آمد مگر اون زمانی که اکثر کسانی که به اون حضرت معتقد بودن دست از اعتقادشون بردارن. چون قرار امتحان بشن دیگه، قرار قربال بشن، قرار اونایی که واقعا نخبن بمونن. روز اول که همه موندم از امام زمان میزنیم، خب بعد امتحانمون میکنن. یکی از امتحانها خود دوران غیبته، یکی از امتحانها برای شیعه خود دوران غیبته که شما حاضری به امام معتقد باشی ولو اصلا امامو نبینی؟ بل من با دلیل قرآن، با دلیل عقل، با دلیل فرمایشات پیغمبر اکرم که بیش از 4000 حدیث فقط تحت سنت درباره امام هست، ارواحنا فدا حضرت مهدی، روایت کردم که رو معتقد نباشم. بل من معتقدم. این یک از امتحانهای خیلی سخته. و پس آب بدن امام و پس خیلی هم میگید که آمدید لازم نیست ببینید. لزوم یک حرفه چنان عرض کردم، فواید دیدن حضرت که حرفه دیگر. یه وهمه امام اگر امام رو ندیدیم دیگه امام هیچ فایده نداره. چرا؟ هزارها فایده دارد. خورشید دیگه پشت ابره و چشم ها رو نمیبینن، برای مخلوقات فایده نداره. خود بودن خورشید برای مخلوقات مفیده و رسیدن نور خورشید به مخلوقات مفیده. حالا چشم من به خاطر ابر اگر جرم خورشید را ندید، صدمه ای به اون منافع نمی خوره. وقتی از پیغمبر اکرم جابر سوال کرد شما می فرمایید وسیله 12 من در دوران غیبت واقع خواهد شد و مردم جمال نورانی اون حضرت رو میبینن، پس چجوری از او استفاده می کنن؟ حضرت فرمود همون جور که شماها از خورشید پشت ابر استفاده می کنید. یعنی که یعنی استفاده خورشید خیلیاش مربوط به دیدن شما نیست. چه شما ببینید؟ آره آدم کوری، نه اصلا مثال به ابر نمیخواد بزنید، یه آدم کوری که خورشید رو نمیبینه، چون کوره است و چون خورشید رو نمیبینه پس خورشیدی نیست، و یا خورشید فایده نداره، نه خورشید هست فایده هم داره، این آقا میخواد ببینه میخواد نبینه. یا اگر خورشید پشت ابر قرار گرفت و هیچ کس ندید، آیا خورشید فایده نداره؟ پس بنابراین انکار فواید امام به خاطر دوران غیبت کاری است که افراد بی مطالعه و افرادی که اهل تحقیق نیستن انجام میدن. و اگر انسان تحقیق بکنه و با دلیل به وجود امام پی ببره، همون جور که با دلیل به وجود انبیا پی برده است، همون جور که با دلیل به وجود 11 امام دیگه پی برده و هیچ کدامشون هم ندیده و همه هم قبول داره، قهرن به این وجود مقدس هم چون دلیل وجود دارد برای بودنش باید اقرار بکنه. این تمام. و و اما دیدن حضرت چقدر فواید داره، بسیار فواید داره، بسیار فواید داره، بسیار فواید داره، و ما از این فواید محرومیم. یکی دیگه از علتهای دوران غیبت تنبیه شیعه است. امتحان صداش محفوظ، آقا چوب بنا میخوام بزنم. قدر کدوم امام را دانستیم که قدر این آقا را بدانیم؟ بله؟ اونم امام عصر صلوات الله علیه که دارای امتیازات ویژه ایست که هیچ کدوم از ائمه نداشتن. امتیاز حسابش سواست، یعنی ممکنه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه دارای امتیازاتی باشه که پیغمبر اکرم نداره، با اینکه پیغمبر اکرم از امام حسین بالاتره. امتیاز حسابش سواست. مثلا بذار چی؟ به خاطر این ابی عبدالله علیه السلام خون مقدسش به ناحق ریخته شد، خدای متعال برکاتی را در اون تربت قرار داد که خون حضرت در اون خاک ریخته شده. آخوردن تربت سید الشهدا صلوات الله علیه، خوردن خاک به قصد استشفا، یه مقدار مختصر تو آب بریزین حل بکنین که دیگه خاک نگه خاک خوردین، یه قدر از تربت توی استکان آب بریزین حل بکنین بخورین اشکال نداره. بلکه پیغمبر خدا فرمود خدای متعال در این تربت شفا قرار داده است برای هر مرضی، درسته؟ و اما تربت پیغمبر اکرم را، تربت باباش امیرالمؤمنین را هر قدر بخورین. خب پس میخواییم بگید امام حسین از پیغمبر بالاتره؟ نه، چون امام حسین مصیبتی دیده است در راه خدا که برای هیچ کدام از معصومین نبوده است، خدا این امتیاز را برای ابی عبدالله قرار داده و این خصوصیت را در تربت مقدسه اون حضرت جعل نموده. این منافاتی با بزرگتر بودن و با عظمت تر بودن پیغمبر نداره. امام زمان صلوات الله علیه هم همینجور امتیازاتی دارن حتی نسبت به شخص پیغمبر، با اینکه پیغمبر اکرم از امام زمان مسلم افضل است و اعظم است و بالاتر است، بلکه امام از ارواح له الفدا رو بعد از پیغمبر خلق کردن و به یمن پیغمبر خلق کردن و پیغمبر اکرم امام است بر امام زمان. پیغمبر اکرم ولایت دارد بر امام از ارواح له الفدا. معذارک همونجور که ابی عبدالله حسین علیه السلام دارای امتیازاتی است که خود پیغمبر اکرم ندارن، امام از ارواح له الفدا هم دارای امتیازاتی است که خود پیغمبر اکرم نداره، به واسطه همون امتیازات است که خود ائمه چشم به راهش بودن، خود ائمه چشم به راهش بودن، خود پیغمبر اکرم چشم به راهش بودن. اگر بخوانم برای شما بعضی از احادیث را که چجور ائمه خدا علیهم السلام و سلام با شخص قاتمونم بیا اظهار علاقه و محبت میکردن نسبت به امام از ارواح الافتا، تعجب میکنید. یک حدیث رو بخونم. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، من از غایة المرام بحرانی نقل میکنم. حالا آدرس فارسی هم میدم، آیونی که میخوام مراجعه کنن به کتاب فارسی که همین حدیث را ترجمه کرده مراجعه کنن، اونم کتاب شریفیست به نام فوز اکبر. البته کتاب فوز اکبر نثرش یه قدری فارسی هم یه قدیمیه، ممکنه برای بعض از آیان خسته کننده باشه، اما اونایی که میخوان درباره امام زمان علیه السلام مطالعه کنن یه کتاب با حال واقعی نه با حال قلابی فوز اکبر رو بخونن. فوز اکبر بسیار کتاب ارزنده ای است. فوز اکبر در توسلات به حجت الله الاکبر بسیار کتاب ارزنده است. ما را آقای حاجی محمد باقر فقیه ایمانی رحمت الله علیه که از دنیا رفتن، از علمای بزرگ اصفهان فوق العاده است، اونجا هم این کتاب رو از همین قاضی المرام بهرانی نقل کرده، همین روایت رو، و اون روایت اینه: پیغمبر خدا فرمود اون شبی که من به معراج رفتم، از جمله منظرهایی که به من نشون دادن اسامی اوصیا هم بود. خاطب الان بیا بله در میان مردم چه کسی رو عنوان جانشینت معرفی کردی؟ پسر عمم علی ابن ابی طالب. آفرین. میخوای نام بقیه اونها رو هم ببینی؟ آره یا الله. این طرف نگاه کن به ساق عرش، 12 نام مقدس رو دیدم. میخوای خودشون رو هم ببینی؟ بله یا رب. به این طرف نگاه کن. نگاه کردم 12 وجود نورانی دیدم که همه نشستن و یکی از اونها فقط سرپاست، همه نشستن، یکی از اونها سرپاست. روایت این آخه یه وقتی در یک جای تاریکی مثلا یک کتاب روشن میکنید، خیلی چشمها رو خیره میکنه، نظرها رو جلب میکنه، خب دیگه نوره دیگه، در ظلمت نور چشمها رو جلب میکنه. یه وقت نه، یه چند تا چلچراغ روشن کردید، یه چراغ وسط اونا چشم رو خیره میکنه، خیلیه. پیغمبر اکرم فرمود دیدم 12 تا نورن، یکی از اونها چشم رو خیره میکنه و اون نور فرزندم حضرت مهدی آل محمد علیه مجمعین. بعد که اینها رو دیدم سوال کردم خدایا چرا همه نشستن و این وجود مقدس سرپاس؟ خدای متعال فرمود او گتیست که انتقام من رو از دشمنانم میگیرد، او گتیست که قلوب انبیاء من رو شاد میکند، او گتیست که دل اولیاء من رو مسرور میگرداند، او مهدی که این امت است، او 12 مسیح شماست، او گتیست که تمام احکام دینم رو در زمین جاری میکنه. خاتم الانبیاء، یک نصیحت میخوام به شما بکنم، بفرمایید یا الله حبیبم خاتم انبیا مهدی رو دوست داشته باش، به مهدی محبت ببرد، که من قسم خوردم هر کس به مهدی محبت ببرد من به او محبت ببرد. آقا که من چه میدونم، خدا فقط او رو میشناسه، چه مقامی و چه عظمتی داره، خدا به پیغمبرش میگه مهدی رو دوست بدار، ای جان به فدای تو یا صاحب الزمان. فرزند علی و زاده پاک بطول، ای امام اثنا عشر از آل رسول، ای ذات حق به حب تو گشت قبول، مأمور به حب تو بگردیده رسول. یه شاره به همه عزیزه، مأمور به حب تو بگردیده رسول، ای ادالتت این سبوت ادرکنی. خب وقت این کم تنبیهه که ما از دیدار این آقا محرومی. پس دوران غیبت یکیش هم به خاطر تنبیه. خب آقا چیکار کنیم؟ میشه در دوران غیبت خدمت امام زمان علیه السلام رسید یا نه؟ بحث ما در باره زیارت بود دیگه، میخواستیم زیارت عظمت امام زمان رو معنا کنیم و یکی از زیارت های امام زمان دعای ندبه است. رشته کلام از دست آیون در نره، متوجه باشیم که موضوع بحث ما چی بوده. اولا در دوران غیبت ولو ما بدن شریف حضرت رو نمی بینیم، باید روز به روز اتصال و ارتباطمون رو به حضرت قوی تر کنیم. خود امام از ارواح الله الفدا برای اینکه مردم به اون حضرت اظهار ارادت کنن، اظهار اعتقاد کنن، عقائدشون رو به حضرت عرضه بدارن، زیارت هایی را برای ما مقرر فرمودن. یکی از زیارت های بسیار ارزنده که شاید بعضی از آیان عزیز آشنایی با این زیارت نداشته باشن و الان عرض می کنم و حتما مراجعه کنید، در مفاتیح شباز قمی آخرای مفاتیح در بخش زیارت امام زمان زیارتی رو نقل فرموده به نام زیارت آل یاسین. البته به این اسم معروفه، چون عبارت اول زیارت اینه سلام علی آل یاسین. این از زیارت های بسیار ارزنده است و بسیار عمیق و این از زیارت هایی که خود امام عصر سلام الله علیه رسول فرمودند هر وقت خواستی متوجه ما بشید، هر وقت خواستی متوجه خدا بشید، به وسیله ما میخواستید برید در کاری خدا و خدای متعال از برکت ما به شما نگاه بکنه، ما رو زیارت کنید به وسیله این کلمات. و این از زیارت های عجیب و غریبه که بعدش هم دعایی داره که اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد النبی رحمتک و کلمت نورک تا آخر. و این دعا هم وصل به زیارتی که همه عرض کردم هفته گذشته، نوعا دعاها بعد از زیارته. یعنی شما وقتی با امام ارتباط برقرار کردی و به قول معروف سیم دلت وصل شد به وجود مقدس حضرت و احساس محبت کردی نسبت به امام صلوات الله علیه، اعتقادات تو درست کردی، وقتی که آمادگی پیدا کردی، حالا در اثر ارتباط با این آقا میتونی با خدا حرف بزنی، دلی که به او متصل از لیاقت پیدا میکنه با خدای متعال سخن بگه، حالا دعا کن. لذا همه زیارت ها بعدش دعا داره. دعای بعد از زیارت امام حسین، دعای بعد از زیارت امیرالمومنین، دعای بعد از زیارت امام رضا، دعای بعد از زیارت امام زمان به همین جور. این یک زیارت. یکی از زیارت های امام زمان علیه السلام دعای عهده، که دو تا دعای عهد دارین. یکی دعای عهدی که حتما قبل از طلوع آفتاب باید خونده بشه بعد از نماز صبح، اللهم رب النور العظیم تا آخر. یکی هم زیارت عهدی که اول طلوع آفتاب خونده میشه که اون کوشکسره. هر دو رو هم محدث قمی تو مفاتیح نقل کرد، اونا هم دعاهای عجیبی است. صلوات خاصی بر امام زمان، دعاهای دیگه، دعایی که حضرت بهزام علیه السلام تعلیم کرد، اللهم ادفع عن ولی یک، اونم دعایی است که بعد از دعای ندبه ذکر فرموده از محدث المفاتیح. قرار تو مفاتیح لااقل نگاه کنید، همین دعاها و همین زیارتهایی را که محدث به عنوان زیارتهای امام زمان نقل فرموده نگاه کنید و به عبارتهاش دقت کنید و تأمل کنید و تفکر کنید درباره کلماتی که در این زیارتها هست، تا اعتقاداتمون و میزان آشناییمون نسبت به امام عصر سلام الله علیه بیشتر و کاملتر بشه. شد؟ یکیش هم دعای ندبه است. این یک رقم زیارت امام زمان که زیارت با چشم دله. الان که شما از اینجا پیغمبر خدا را زیارت میکنید، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله، وقتی زیارت میکنید پیغمبر اکرم رو به چشم سر میبینید که به حضرت سلام میکنید، یا به چشم دل میبینید که به حضرت سلام میکنید. امام عصر ارواح نافده رو هم باید با چشم دل دید و به حضرت سلام کرد و حضرت رو زیارت دوند. این یک. خب آقا با چشم سر نمیشه ببینیم؟ چرا؟ چرا نمیشه؟ خیلی ها دیدن، خیلی ها خدمت حضرت طرف یاب شدن، از علما، از تجار، از مردم عادی، مردها، زنها، بعد از اهل سنت که به برکت این زیارت شیعه شدن، بعد از مسیحی ها گرفتار بودن یادشون دادن متوسل شدن مسلمان شدن، و همین جور خیلی از شیعه ها افراد مختلفی عرض می کنم که در گرفتاری ها متوسل به وجود مقدس امام زمان علیه السلام شدن و خدمت حضرت رسیدن. و اگر خواستید در این زمینه کتابی مطالعه کنید، دارالسلام مال شیخ محمود عراقی، افرادی که در خواب یا بیداری خدمت امام عصر سلام الله علیه شرف یاب شدن قصه هاشون رو نقل کرده. نجم الثاقب محدث نوری تبرسی در باب هفتم، 70 قصه راجع به کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، یا 100 قصه الان ترتیب کردم نقل فرموده. هر زمان که جنت المعوای همین بزرگوار قصه هایی رو نقل کرده، قرار کتاب های زیادی علمای ما نوشتن. 55 قصه شخصیت بزرگ عالم شیعه علامه بهرانی صاحب تفسیر البرهان در کتاب تفسیر الولی نقل فرموده است که الان هم به نام روزنه ای به خورشید ترجمه شده. این روزنه ای به خورشید ترجمه همین دست کتاب محدث بهرانی است. اجمالا دیدن امام زمان سلام الله علیه ممکنه، اما حرف این است که دیدن امام زمان سلام الله علیه کار هر کس نیست به این آسونی‌ها که من و شما برسیم. پس میگه آقا ما مایوس بشیم؟ نه نه آقا، اولا در زیارات، در دعاها، اونی که خیلی تأکید شده و اونی که به ما یاد دادن این است که ما اگر فرض کنید 10 درجه طالب دیدار امام زمان علیه السلام هستیم، 100 درجه طالب شناخت و معرفت امام زمان باشیم. به جهت اینکه آقا امام صادق رو هم همه مردم می دیدن، اما کسی از دیدن حضرت بهره نمی برد. یه عده دشمن حضرت بودن، بله، اونایی بهره می بردن که می شناختن آقا رو، اونایی بهره می بردن که محبت داشتن به خاطر اینکه معرفت داشتن. اونها از دیدن، خب ابو جهل هم پیغمبر خدا رو زیارت می کرد، بله، ابو بکر هم پیغمبر خدا رو زیارت می کرد، عمر هم خدمت پیغمبر می رسید، اما چه استفاده‌ای بردن، چه سودی بردن، چه نفعی بردن؟ خب آقا اگر من هم خدمت امام زمان برسم و امام زمان رو فرض کنیم، نه پیش بله بی‌معرفت، فرض کردیم بنده با این بی‌معرفتی خدمت امام زمان برسم، تازه میگم مثل ابو جهل که معرفت به پیغمبر نداشت و پیغمبر رو زیارت کرد. بله آقا در روایات عقلم همین رو میگه، گفتن آقا اول به فکر شناخت باشید. اللهم عرفنی نفسک. عجیبه، زراره بگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، سخن از حضرت مهدی به میان آمد. امام صادق مطالبی فرمود، من زراره عرض کردم آقا اگر من فرض کردیم اگر من در زمان غیبت امام زمان قرار گرفتم که شما میفرمایید حضرت مهدی از مردم غائب خواهد شد، اگر در اون دوران قرار گرفتم چیکار کنم؟ یعنی الان از زبان ما سوال کرده دیگه. آ چیکار کنم؟ حضرت فرمود ادعو الله تعالی به هذا الدعاء، این دعا رو بخون، این دعا رو بخون. تو این دعا دارن مطالبی رو به ما یاد میدن، همش سخن از معرفته. چیکار کنم آقا؟ چه دعایی بخونم؟ بگو اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فانک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم عرفنی حجتک فرلت عن دینی. خدایا خودت رو به من بشناسون که رأس همه معارف معرفت خداست، و اگر تو رو نشناسم پیغمبرت رو نخواهم شناخت. خدایا پیغمبرت رو هم به من بشناسون، اگر پیغمبرت رو نشناسم حجتت رو نخواهم شناخت. من اگر واقعا پیغمبر رو بشناسم که پیغمبر چه جور آدمی بوده، میفهمم که علی بن ابی طالب به درد میخوره جانشین این پیغمبر بشه یا ابوبکر. خب کسی که میگه ابوبکر میتونه، معلومه که پیغمبر رو نشناخته که پیغمبر چه مقامی داشته. یه خیال میکنه که هر کسی میتواند جانشین این آقا بشه، خب نشناخته پیغمبر رو. خدایا حجتت را به من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی گمراه میشم از مسیر دینم. وقتی دیدم اصلا نیست، وقتی که زراره سوال میکنه آقا اگه در زمان غیبت قرار گرفتم چیکار کنم، حضرت بهش یاد نداد به سوز و به گذاز و همش تو پشت بگوی آسابت زمان میخوام شما رو ببینم. این خیلی عالیه، اما از این واجبتر هست برو دنبال اون، بعد مسئله دیدن رو مطرح کن، اونم مسئله معرفته. خب من ها چه مونه که نمیتونیم خدمت امام زمان برسیم؟ دیشب در اون مجلس قول داده بودم که قصه علی ابن مهزیار و فرمایشات امام زمان رو عرض کنم، یادم رفت. بعد با آیون عرض کردم فردا در جلسه به مناسبت بحث زیارت انشاءالله اگر فرصت پیش آمد عرض میکنم. خوب دقت کنید، علی ابن مهزیار 20 سفر رفته مکه که خدمت حضرت برسی، ندیدی حضرت. حالا حرفای ما درست، اما اگر یه وقتی به من دقت کنید، اگر یه وقتی محبت امام زمان علیه السلام و درد فراق و سوز فراق حضرت به دلی افتاد، دیگه حرفای من حالش نیست. اول بیا طالب معرفت شو، او می سوزد و به دنبال محبوبش بگرده، کارشم نمیشه کرد. حبیبم فریبا و زیباستی، گرفتار او پیر و برناستی. گاهی یک پیر مرد 70 ساله عاشق امام زمان میشه، غرق دریای محبت حضرت میشه. گاهی یک جوان 16 ساله همه رقمش رو امام زمان علیه السلام داره. چون سوی خود بر فشاند فلک ندا میدهد، شام یلداستی به ابروی خود سید دلها کن. تو خیابون داری میری مثل مردم معمولی داری زندگی تو ادامه میدی یا انجام میدی، اصلا به فکری حرفا نیستی. بعد مدت یک وقت آدم جنابالی رو میبینه، ای رنگت زرد شده، چشمات فرو رفته، دماغت کشیده شده، بدنت لاغر شده، لبهات خشکیده شده. چی شده آقا؟ هیچی. گفتمش عشق راه خوابم بست، گفت کی بود عاشقون را خواب. معلوم میشه دیوانه شده. دیوانه کی شدی آقا؟ هیچی نمیدونم، چند وقتی حجت خدا و محبتش رو به دلم انداخته بیچارم کرده، خواب و خوراک رو ازم گرفته. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا گفتا تو خود حجابی بر نرخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت. گفتا نشان چه پرسی؟ اون کوی بی نشان است، من خونه ای ندارم، خونه ای من دل دوستانمه، گاهی تو این خونه میرم، گاهی تو اون خونه میرم، گاهی تو این خونه میرم. گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیست شادمان است. گفتم فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. وقتی زندگیت بشه محبوب فقط به یاد او باشه، دیگه فراقی نیست. گفتم نفس همین است آقا، عادت کردیم به این زندگی، نمیشه حالا با همین وضعیت فراق از بین بره و من خدمت شما برسم. گفتا سخن امان است. گفتم که حاجتی هست؟ گفتا بخواه از ما. گفتم غمم بیفزا. گفتا که رایگان است. تو آمدی و مابد ندادیم. یک برطبه میبینی دیوانه میکنه یک کسی، آقا همینجور که راه میره چی شده آقا، چرا اینجور شدی؟ آتش محبت او وقتی به دلی شرر رفت کرد، دیگه آسایش و آرامش رو میگیره ازش، دیگه خواب و خوراک رو ازش میگیره، دیگه به هر جا نگاه میکنه دنبال محبوب میگرده، دیگه به هر مجلسی میره، اگر یه وقت عمره اسمش در بیاد میره عمره همینجور که تواف میکنه دنبال او میگرده، اگر یه وقتی بره مسجد النبی که دار قبر حضرت زهرا و که دار حرم حضرت زهرا پشت سر پیغمبر خدمت خود خاتم الانبیا دنبال محبوب میگرده، اگر یه وقت به قبرستان بقیع مشرف بشه دنبال اون آقا که سید عرب و عجب است میگرده، که اون بزرگوار میگفت پایه برهنه برید به بقیع زیارت، اون کسی رو که من دیدم با پایه برهنه رفت، اگر شما ببینید هرگز با کفش وارد نمیشید، اگر حرم حضرت رضا به زیارت شرف یاب بشه دنبال او میگرده، اگر مسجدی بره برای نماز به دنبال او میگرده، اگر جلسه دعای نطقی بیاد به دنبال او میگرده، کجا بریم آقا؟ نمیخوری تو دعای ندبه عزیز العلی الارم خلق ولا ترا؟ آقا خیلی بر من سخته، همه رو ببینم تو آقای عزیز رو نبینم. وقتی به حبت اومد دیگه چی کارش میخوایی بکنه عزیز من؟ خب آقا همین به حبت کافیه؟ اگر همین به حبت اومد و اشکم ریخت و صدا گردم یا من حضر سوختم بس خدمت آقا میرسم؟ علی ابن مهدیار که 20 نوبت رفته مکه، اونم تو اون وضعیت اون موقع توی اون شرایط که مکه رفتن چقدر سخت بود، حرکت کرده از اهواز تا مکه، کم راهی نیست، نه یک سفر، نه دو سفر، نه ده سفر، 20 سفر رفته مکه بلکه خدمت محبوب برسه نرسیده. بار 21 یا بار 20 خب دیگه نمیام، دیگه دلش شکست، بگو یا صاحب از زبان چقدر بیام آقا، چقدر بیام آقا. اگر در یک خونه رو یک بار بزنن در باز نشه میگه خب دو بار، بار دوم در بزنه میگه خب در باز نشه، سه باره میزنم، سه بار، چهار بار، 20 بار در یک خونه رو بزنن صاحب خونه همین کریم باشه در رو باز نکنه، این چجوری میشه آقا؟ حالا همین تو خودش داره فکر میکنه و گریه میکنه و میسوزه، یه وقت دستی خورد به شانش، برگشت علی ابن مهدیار اهوازی توی فلا آقا، خدا تو رو رحمت کنه. چی شده آقا؟ زود بیا که خدمت مولات برسی. خدمت مولام؟ مولام کی؟ او الان داشتی با خدا حرف میزدی از فراق کی میناری؟ خدمت حضرت مهدی برسم، کجا فهمون حالا وقتش نیست، فلان ساعت از شب بیام دنباله. ای رفقا تو ول کن، ای رفقا مهدی پسند نیستن، ای رفقایی که داری تو را از امام زمان میندازن، ول کن اینا رو، اینها را از خودت دور کن، تنهایی سوار اسبت فلانجا قرار ما مثلا کوه صفا فرض کنی با هم دیگه میاییم و دوتایی و آمد و شب رفتیم و سلط آخر شب شد، وقت نماز شب بود، پیاده شد. چرا پیاده شدی آقا؟ وقت نماز شب پیاده شدیم، نماز شب رو خون، نماز شب خوندیم، حرکت کردیم، طرفای صبح بود، سفیده صبح میزد، رسیدیم بعد از اون تپه به یک دشت وسیعی، یه وقت دیدم یک خیمه نورانی سر پاس، گفت همینجا صبر کن. گفتم برای چی؟ گفت اون کسی که صد قافل دل به دنبالش تو این خیمه نشسته، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، دل عالم متوجه اینجاست، همه ی هستی متوجه این خیمه است، قلب عالم میان این خیمه نشسته. صبر کن اجازه بگیرم بعد شرف یام. شما یه قرآن نخوندین، من دارم میگم که قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، اگر خواستید برید به یکی از خانه هایی که متعلق به پیغمبره اجازه بگیرید، اینجا از خانه هایی که متعلق به خاتم الانبیا است. صبر کن. رفت و برگشت گفت خوشا به حالت علی بن مهدیار مشرف شو. رفتم خدمت حضرت دیدم بارشی گذاشته تکیه داده، ای به قربان تو یا صاحب زمان به دست یار مشرف شو. رفتم خدمت حضرت دیدم بارشی گذاشته تکیه داده، ای به قربان تو یا صاحب زمان به دست مبارکش افتادم، به قدمهای نازنینش افتادم، دست حضرت رو بوسیدم، یه قدی صحبت کردیم، حضرت خیلی با من گرم گرفت. بعد حضرت فرمود که علی بن مهدیار چند روزی پیش ما بمان. صاحب از زمان ما اینها رو میشنویم یادمون میره آقا لیاقت نداره چی کار کنیم، دلمون آب میشه، بگیم یا صاحب از زمان میشه یه روز با خدمت ما برسیم، به ما هم بفرمایید یه چند روزی پیش ما بمان. ولی حضرت حکیمه و شخص حکیم بزرگوار گونه گریه های من رو که نمی کنه که رو حساب کار میکنه. حضرت عرض کردم که آقا من خیلی وقت که دنبال شما بگردم، پس چرا حالا؟ فرمون نه فقط تو، شما شیعه ها لیاقت ندارید خدمت من برسید. چرا آقا؟ سه تا جرم حضرت برای شیعه بیان فرمون، جرم اخلاقی. فرمود تا اینجوری هستید دستتون به من نمیرسه، برید خودتون رو اصلاح کنید بعد بیاید. اصلا دوران غیبت دوران امتحانه، برای که ماها تو این مدت خودمون رو بسازیم، آدم بشیم، جبران کنیم اشتباهاتمون رو. چی آقا اشتباهاتمون؟ فرمود اول اشتباه اول شما شیعه هاینه، قد تکثرتم الاموال، شما ها خیال کردین که پول خودش در زندگی هدف انسانه، عرق می‌ریزید که پول در بیارید، زحمت می‌کشید که پول در بیارید، با پدرتون دعواتون میشه که پول در بیارید، حقوق خواهر رو ضایع می‌کنید که پول در بیارید، با مردم دشمنی می‌کنید که پول در بیارید، حق ضعفا رو میخورید که پول در بیارید، اصلا هدف اینه من پولام بیشتر بشه. این کم جرمی نیست برای شیعه. کسی که در مکتب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بزرگ شده، او امیرالمؤمنینی که همه دارایش او عربه میومد، حضرت به ابن عباس سنبر باقو بفروش، باقو فروغ 12,000 آورد، 12,000 رو حضرت یک جا تقسیم کرد تمام، به نیم ساعت تمام شد. من اگه شیعه او امیر المؤمنینم چجور میشه امیر المؤمنین اینجور، و من به هیچ چیز کار ندارم، فقط هی پولا جمع بشه، هی زیاد بشه، هی زیاد بشه، هی زیاد بشه، و هر وقتی هم مردم هیچ چیز این پولا گیر خودم نمیاد. و اون شیعه اینجور نیست. چرا شما اینجوری شدین؟ خوارد دیگران فقط به فکر زرندوزی باشن، امامی مثل امیر المؤمنین ندارن. شما که امامتون امیر المؤمنینه و زندگی حضرت رو همه میدانن درباره مسائل مالی چجور بوده، چرا شما فقط به فکر زیاد شدن اموال هستید و چرا از زیادی اموال کیف میکنید؟ پول وسیله است آقا، پول هدف نیست. اسلام با پولداری مخالف نیست، اسلام با پول نگهداری مخالفه. خب اگه آدم پول نداشته باشه چجور خمس بده، چجور حج بره، چجور زیارت بره، چجور کمک به فقرا بکنه، چجور تبلیغ دین بکنه، چجور ترویج دین بکنه، چجور در مقابل این حمله های دشمن که کتاب ها علیه ما می نویسن کتاب چاپ کنه و ترویج کنه از دین مقدس اسلام، پول میخواد همه ی حرفا. اسلام با پول مخالف نیست که.
مگه پیغمبر خدا وقتی که با خدیجه ازدواج کرد سلام الله علیها بهش فرمود که همه این پولها رو بریز دریا؟ اسلام که با پول مخالف نیست، پولداری بد نیست، پول نگهداری بده. من هی پول جمع کنم، هی پولا رو نگه دارم. آقا مردم دارن میسوزن، به من چه؟ آقا مردم نمیتونن گوشت بخرن، نمیتونن برنج بخرن، نمیتونن کره بخرن، نمیتونن پنیر بخرن، نمیتونن لوازم اولیه زندگی خود رو تأمین کنن. چرا اینقدر پول رو هم گذاشتی به فکر هیچ نیستی؟ به من چه؟ خب من شیعه هم. من با این به من چه گفتن ها شیعه هم. بعدا میخوام با چهار تا عشق خدمت امام زمان برسم. نمیشه عزیز من، امام زمان که مثل من نیست که گول عشق رو بخوره. من نمیام شما رو ببینم چقدر خوشگل عشق بودید، میگم به سیمش وصله عشق ریستن که آقا آسونه. 20 بدون خریده بود داشت میرفت خونه، دید یک نفر نشسته گریه میکنه. گفته گریه میکنی؟ گفت مثلا دو روز غذا نخوردم، از شدت گرسنگی دیگه دلم درد گرفته، گریه میکنم. اینم شروع که گریه کرد. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت به حال تو. گفت نمیخواد گریه کنی؟ یک از این نونا بده. گفت نه او خرج داره، نون دادن خرج داره، گریه تا صبح برات میکنم، خرج نداره. گریه خوب عزیز من، جلسه خوبه، روزه خوبه، آفرین، مرحبا، بیشتر بیای. خدا کنه انشاءالله مجالس دینی هر چه باشه گوهتر پر رونقتر، اما فقط از ما عشق نخواستن عزیز من. اونی که سخته، اونی که صراط مستقیم پروردگار عمل به احکام خداست. فرمود شما 20 سفر آمدی من که، اما نه تو فقط علی مهزیان، اصلا شما شیعه ها به این بدبختی گرفتار شدی. شما ها تکثر تو بر انبار، فقط به فکر زرندوزی هستید، فقط پولتون رو زیاد میکنید، فقط شما رو حساب آقا چقدر تو حسابش داری؟ این قدر حساب داره. خب بعد فضیلت شده که شما خیلی پول داشته باشی؟ پول داره که فضیلت نیست. نه کنم اکم عند الله اتقاکم، تو حساب خدا چقدر تقوا داری؟ تو حساب بانک ملی اینقدر دارم، تو حساب بانک سپه اینقدر دارم، تو حساب بانک صادرات اینقدر دارم، تو حساب بانک مسکن اینقدر دارم، تو حساب خدا و امام زمان چقدر تقوا و آبرو داری؟ خب این که مشکل اول. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم و گرفتاری دوم و بدبختی دوم ما شیعه ها، فرمود و قطعتم الارحام، اصلا کاری به اقباباتون نداری. برادر بسوز در فقر مشکلات. به من چه؟ مسئله زیاد کردن پول خودش جرمه. پول که اومد باید در راه خدا خرج بشه، باید به گرفتارها رسیدگی بشه، اون خودش یک مسئله است. مسئله صله رحم و رسیدگی به اقوام خودش یک موضوع مستقل و یک تکلیف جداگانه است. در رأس ارحام و بستگان پدر و مادر قرار دارند. میدونی تنبلترین مردم کیه؟ تنبلترین مردم فرمود کسی که پدر پیری داشته باشه و بره جهنم. آقا یعنی چه؟ او پدر یا مادرش اگه پیر باشه این بره جهنم خیلی تنبله. آقا یعنی چه؟ فرمود اگر پدر آدم پیر باشه، مادر آدم پیر باشه، در دوران پیری این جوان که فرزند این هاست رسیدگی به حال اینا بکنه، سختی اینها رو تحمل بکنه، مشکلات اینها رو به جان بخره، بار اینها رو به دوش بکشه، خدای متعال بی حساب او را به بهشت میبره. پدر پیر، مادر پیر در اختیار شما و میتوانید خودتون رو اهل بهشت بکنید با احترام به اینها. کوتاهی میکنید، تنبلی نیست. خب جوانه هر شبت که توی این جامعه، توی این محیطی که هر کدوم از این جوانها دنبال فسق و فجور و معصیت و هر خلاف شرعی هر جوان بی عرضهی بخواد انجام بده، هر شبت که اینقدر فسق و فجور از در و دیوار میباره که همون بی عرضهش هم هر کار بخواد میتونه بکنه. بعد توی این محیط یه جوان اول صبح میان میگن یا صاحب از زمان کم قیمت داره، ما منکر این نیستیم. اما عزیزی که شما اول صبح خواب رو بر خودت حرام کردی، جوانهای دیگه تا 11 خوابن، بعدم که بیدار بشن یا به پارکند و یا به خیابونا و یا به سر چهارراه و یا به سینماها و یا مداهم نوامیس مردم و اینور و اونور، شما اومدیم یا صاحب زمانی یه پله بیا برادر دیگه در شهر شما عزیز جوان نیست که تو خون پدر رو بیازاری. دیگه در شهر شما جوان جلسه بیایی یا صاحب زمان بگو نیست که مادر از دست شما در رنج باشه. این دیگه مال دیگران. شما اینقدر از جامعه فاصله گرفتی، فاصله عملی. دیگران در آتش فساد می سوزن، شما خود رو نجات دادی، به بستان دین و باغ معنویت قدم نهادی. آفرین. چرا به همین مرمو ارتفاع کردی؟ بیا جلوتر، بیا از میوه های این باغ بخور. اکتفا به این مقدار نکن عزیز من. این دیگه در شأن جوان مذهبی جلسه بیا نیست که خدا اینا کرده تو جلسه به مردم غریب احترام بکنه، پدر از دست او در امان نباشه. روایت داره یکن علائم آخر زمان اینه که جوان ها مردم به رفیقاشون بیشتر از پدر مادراشون احترام بکنن. یعنی علائم آخر زمانه. خدا وکیلر همه جو هزه نیست. آقا رفته درس خونده، خب مثلا فرض کنی حالا لیسانسه، فوق لیسانسه، دکتراست، پدر کجاورده، پدر سواد نداره، یا قیافش خوب نیست، یا لباسش خیلی مرتب نیست، یا اصلا حاضر نیست به رفقاش بگه که این حضراتی پدر منه. پدر از حرم بر میگشت، پدر از حرم بر میگشت. افرادی که شاهد این قضیه بودن الان زندن، که با اسم و خصوصیات همه قصه رو میدانن. از هرم برمیگن، خب لباساش معمولی، پیر من حالا مثلا کشاورز بوده، آمدن دیگه از بیرون شهر تو مشهد دارن زندگی میکنن، پیر من خب به همون لباسای معمولی خودش، مثلا یک کلاهی هم سرش، یا یک مثلا فرض کنید بله شالی به کمره، یک کردی از هرم داره میاد. آه پسر خلبان سوسوان چه میدونم چی، هر سبت که افسر نیروی هوایی قبه هم سرشونش، مثلا قصه ما رو 20 سال قبله، و تو خیابون پایین خیابون وایساده با چند تا دیگه از درجه دارها صحبت بکنه. یه از راه که رسید دست زد به شانه پسرش، بابا سلام اینجایی؟ میخوای بری خونه؟ اونا برگشتن که مجید آقا این چیه؟ این خجالت کشید، خجالت کشید بگی این بابامه. خب واقع بونه پدر رو میگی؟ یه نگاهی کرد، یه جوابی داد که نمیخوام بالا منبر بگم، هیچی جوابی داد در به یک هفته نکشید، پدر دق کرد و مرد. باقبولمونه؟ رفته آقا درس خونده، میگه آقا فرانگس مثلا این کار خلاف رو کرد، خب تحصیل کرده نیست، فرانگس تحصیل کرده است، تحصیل کرده و تحصیل نکرده هر روش یک سال ادب بیار. اگر یکی تحصیل نداره اما ادب داره، به خدا قسم یک موی او بیارزه به صد هزار تحصیل کرده که ادب نداشته باشن. چون گاره من رفتم درس خوندم، هر دفت که حجت الامسال و پارسال شدم، جنابالی هم رفتی درس خوندی، لیزان شدی، فوق لیزان شدی، ولی دیگه حالا پدر بی پدر. الله اکبر. گفت پدرم رو بردم به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، خرج سفرش رو دادم، پدرم رو مهمان کردم. آی اونه که دستون میرسه تا میتونید دور پدر مادر ها مثل پروانه بچرخید. هر وقت در زندگی این امروز به عنوان یادگار از منبر من داشته باشید، هر وقت در زندگی مشکل داشتی، راستی کارد به استخونت رسید و هر دری زدی نشد، برو دست مادر پیرت رو ببوس، دست پدر پیرت رو ببوس، بگو مادر گرفتارم، برو حرم امام رضا برام دعا کن. دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه. برو دست پدر رو ببوس، بگو بابا راضی نباش اینجور من بسوزم، برو دعا کن در حقم. از پدر بخواهید براتون دعا کنه، از مادر بخواهید براتون دعا کنه. خب هیچی آقا، ما این پیرمرد به خوابش هم نمیدید که بره از شام و زیارت زینب کبرا سلام الله علیها، خب ما اینو بردیم با هواپیما و کاروانی هم نرفته بودیم، آزاد رفته بودیم. آ رفتیم، خب خیلی هم زحمت داشت، ما آزاد رفتیم دیدیم حالا پدره و انشاءالله خدا راضیه. ما رفتیم رفتیم آقا، همچه که رسیدیم اون حرم مطهر وارد حرم شدیم و عرض بس که رفتیم توی روان توی حرم، خب یک سالونه فقط که ذره که وسط چشم این پیرمرد که به ذره افتاد برگشت. خب بابا، گفتم بله بابا. خب اینجا چند سالته؟ بابا 36 سال. بابا جان بله 36 سال از خدا عمر گرفتی، یک بار من که باباتم بهت گفتم چی داری؟ گفتم نه. گفت در این 36 سال یک بار من بهت گفتم فلان چیزو ازت میخوام؟ گفتم نه. گفت امروز ازت یک چیزی میخوام، باید جواب بدی. گفتم چیه بابا؟ هر چی بگی امر بفرما. گفت بابا سرمایه چقدره؟ گفتم بابا بارده. گفت نه بگو، باید بگو. حالا با 50 تومن بالا پایین حدودی بگو. گفتم بابا الان 1.5 1.6 سرمایه من. گفت آقایی، گفتم برگشت رو بذاری. پیره مرد بی سواده که نمیتونه اسمش رو بنویسه. آی دختر علی، داد میزنه حالا، عشق میاد گریه. آی دختر علی، این پسر من رو از مشهد آورده به زیارتت. آی دختر امیرالمؤمنین، 3 ماه نشده ازت میخوام سرمایهشو 3 برابر کنی. همینجور عشق میریزه. تمام شد. گو آمدی مشهد، سه چهار ماه گذشت، هیچی از من نپرسید. بعد از 3-4 ماه دوتایی با هم داشتیم میرفتیم حرم. تو راه گفت بابا هم گفتم چیه؟ گفت یادت تو حرم حضرت زینب برات دعا کردم؟ گفتم آره بابا. گفت چی شد؟ گفتم به خود حضرت زینب، حالا 3 ماه یا 10 روز کم یا 10 روز بالا، درست 1.5 شد 5 تومن. 1.5 شد 5 تومن سرمایه. تا اینو گفتم دیدم اشکاش ریخ. گفت بابا تو از یک راه دیگه برو حرم، من با امام رضا کار دارم، من از یک راه دیگه بخوام برم میدونستم این کار بخوام برم تشکر بکنم. رفت آب حرم، آی زار 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 گذشت. 3-4 ماه بعد گوش بده، 3-4 ماه بعد یه وقتی با پدرم حرفم شد، در یک موضوعی اختلاف نظر پیدا کردیم. حقم با من بود، به خود امام رضا هم حق با من بود، اما داد زدم سر بابا، داد زدم دلش کرد. تمام شد. به 1 هفته 10 روز نکشید، تمام اون مقدار اضافی که به سرمایم آمده بود سوخت و رفت هوا. سرمایه برگشت به همون 1.5. خدایا چی کار کنم؟ آه این دست زدم اون دست زدم، نه فایده نداره. رفتم خونه بابا، خودمو انداختم رو قدماش، ای پاهاشو میبوسیدم. بابا غلط کردم، بابا از من بگذر، بابا از من راضی شو، بابا نفهمیدم، بابا هی گریه کردم گریه کردم. دلش سوخ، شانه هامو گرفت، سرشو بلند کرد، گفت بابا چی داری حالا؟ گفتم بابا جان به خود امام رضا قسم، هر چی حد از زینب به هم مرحمت کرده بود دعای شما، از وقتی اختلاف پیدا کردی با داد زدم همش به عفش در روز رفت. حالا بیا برو حرم دعا کن، بیا برو حرم دعا کن، خدا عنایت کنه. گفت پیرمرد بلند شد لباس رو پوشید، گفت پاشو بریم ما هم دیگه حرم. دوباره آمدیم حرم، دوباره آقا گریه التماس، آقا یا امام رضا من ازش راضی شدم بخشیدمش، شما بهش محبت کنید. آخه یه چند روزی گذشت، دوباره آمد آمد آمد، دوباره همینجور لطف و عنایت یکی بعد از دیگری. آی جوون خیال نکن خدا سواد فیزیک شیمی میخواد، فیزیک شیمی خوبه، مردم احترامت میکنن، از این قایه بیشه خدا احترام داشته باشی، دست بابا رو بروز. نکنه یه وقت جوانی و خامی و نپختگی خدای نکرده کاری بکنه از چش به امام زبون بیفتی. حضرت فرمود و قطعتم الارحام، شما با اخلاقی که با باباهاتون دارید، با اخلاقهایی که با مادرهاتون دارید، با اخلاقهایی که با خاله و عمه و اقوامتون دارید میخوای خدمت من برسید؟ و قطعت من ارحام. دیگه چی؟ جرم سوم، فرمود و تحیرتم علی ضعفاء شیعتنا، شما ها یک کاری کردید، شیعان فقیر ما سرگردان و متحیر در میدان زندگی موندن. چجور آقا؟ چجور ما اونها رو متحیر کردیم؟ اصلا میدونی متحیر یعنی چی؟ جناب آقای احمق بخوای برای بچه‌ت یه اسباب بازی بخری چیکار میکنی؟ دست تو جیب میکنی پول در میاری، چون پول داری. بچه‌ت گفت شیرینی میخوام، بیسکویت میخوام، فلان غذا رو میخوام براش میخری، فلان لباس رو میخوام براش میخری، دو چرخه میخوام براش میخری، دختر کوچولو میگه عروسک میخوام براش میخری. اون که نداره چیکار میکنه؟ سرگردون میمونه. چیکار کنم؟ بچه رو بدنم، برم پول قرض کنم، چند بار قرض کنم، چیکار کنم؟ چقدر به این بچه میگم بابا فردا انشالله، چشم بابا، چیکار کنم؟ میخواد یه اسباب بازی بخره نمیتونه، میخواد غذا بخره نمیتونه، سرگردان میمونه. چه سرگردان مونده؟ خدا فرموده من رزق رو تقسیم کردم، شما رو امتحان میکنه به فقر، او آقا رو امتحان میکنه به ثروت. بگی به او دادم ببینم حاضر حق بندگان خدا رو برداشت کنه یا نه. یک دفعه میبینه آقا این حاجی که ناشکری کرده و رسیدگی نکرده از او بالا 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 میخوره زمین، حاجی ورشکست شد. ای کدوم حاجی ورشکست شد رفت؟ خب عزیز من آخه چی بگه آدم؟ خب این پسر پسر شما درسته، او بند خدایی رفیق همجر سیدم، خب پسر داره، او برای عروسی پسرش 50,000 تومان نداره خرج کنه، شما برای عروسی پسرت 1,000,000 تومان فقط ریخته باش داری. و تحیرتم علی ضعفاء شیعتنا، شما یک کاری کردید که شیعیان ما، فقرای شیعه ما موندن متحیر. چیکار کنن؟ بگم بالا من بر یا نه خجالت میکشم؟ خدا میدونه خجالت میکشم. شما چقدر جمعیتی؟ توی جمعیت که خدا انشاءالله روز به روز هم موفق زردون بکنه، من از همه تو کوچیکترم، اما تکلیف دارم بگم چیکار کنم. حالا موقع ادیان ناراحت بشن، خب تقصیر من نیست دیگه. چند نفر توی این جمعیت هست که راستی دستشون به جیبشون میرسه؟ آن نامه نوشته به من، نامه نوشته حاج آقا شما به این جلسه بگید این قصه مال ما رمضونه. حاج آقا من نگفتم، چون ندیدم از مردم که بگم. اظهار علاقه خوب، گریه خوب، اول وقفی ها خوب، جمعیت خوب، همش خوب، امام زمان عمل میخواد. نامه نوشته آقا من برای 350 تومان برای مسکن موندم، این آدرس هم بیایید نگاه کنید، بعد امرو ببینید یه نفر به من قرض بده. ولی ربا از من نسونه، هر جمعه هم برم قرض میگن 120، میگن 130. من هی سبک سنگین کردم خدایا بخونم نامه رو بر من بر بگم به خلق اونو بیدرس دیگی بخونی، ندیدم. آقا نمیشه عزیز من. خب مگر واقعا فکر امام زمان رو از سرمون بیرون کنیم؟ ما میخوایم خدمت حضرت برسیم و حضرت از ما راضی باشه؟ با این کارا نمیشه عزیز من. حضرت صادق علیه السلام به داوود رقیب، همون داوود، من دیشب نامه عملت رو میدیدم، یک عملی انجام داده بودی، خیلی خوشحال شدم. داوود شروع کرد به گریه کردن از خوشحالی، گفت یا رسول الله خدا را شکر میکنم شما را از خودم خوشحال میبینم، یقین دارم که اگه شما از من راضی باشی خدا از من راضی، چیکار کرده بودم که شما راضی بودی بیشتر انجام بدم؟ فهمون دیدم دیشب رفتی به فلان محله مدینه، فلان برادر دینی گرفتار بود، رفتی گرفتاریشو برطرف کردی و برگشتی، من قلبم شاد شد. میخوای امام زمان راضی کنه از این کارو بکن؟ آج جوون میخواد عروسی کنیم به خدمت شما آج آقا. آج آقا بله 100 تومن داریم بدین. هی پشت گوش میخارونی، هی پشت گوش میخارونی، میدونی هم میشناسی دیگه، نگین آقا خب خیلی دروغ میگه، نه همون کسی که میشناسی، بچه رفیقت هم هست، نمیخواد به باباش بگه، آمده به شما میگه. نمی کنیم آقا جون، خیلی همون نمی کنن. اون میره یه جوون دیگه میگه حالا 100 تومن دارین 120 بگیرین، بیشتر نمیخوان. او که حاضر ربا بده میگی بیشتر نمیخوان. او که قرض الحسنه میخواد میگه آقا پول بده من کارم را بیفته، فشارم بالا نیاد، انشالله پرداخت میکنم، حاضر نیستی. و 100 تومن برای خیلی افراد این جلسه هیچه. برای این حرفا رو بالا منبر میگم چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ حضرت به علی مهدیار محمود شما تا وقتی اینجوری هستید خدمت ما نخواهید رسید. نخواهید رسید. و تحیرت و معراض و عفائشی از نا شما خوش میگذرونید یه دست شیعان ما موندن به نانشم واقعا به درد چه کنم گرفتارن. شما پولدارهای متدین اونها رو به درد چه کنم گرفتار کردید. البته ناگفته نماند باید تشکر کرد واقعا هستن در میان پولدارها و پولدارهای متدین کسانی که انصافا رسیدگی میکنن که من مطلعم در جریان کارشون هستم. خدا بهشون بیشتر بده، خدا بهشون برکت بده، خدا اینقدر بهشون بده که بتونن صد برابر کار خیر انجام بدن. اما حرف این است که خدای نکرده یه وقت کسی نباشه در میان ما که خودش میدونه که میتونه کمک بکنه و از دورش بیاد، این بده عزیز من، این نمیسازه با محبت امام زمان سلام الله علیه. الله اکبر. اون قصه رو گفتم براتون. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه تو خیابون می رفتن مدینه، دیدن یه غلامی نشسته، غلام سیاهی برای غذا می خوره، اما یه لقمه خودش می خوره، یه لقمه به یه سگی می ده، یه سگی نشسته اون نزدیکی. حضرت فرمودن که چیکار می کنی؟ از عدم کرد و عرض کرد که یا رسول الله من واقعش یک مشکلی دارم و خدا فکر کردم که چیکار کنم که این مشکلم حل بشه، غمی دارم، این غمم برطرف بشه. دیدم بهترین راه این است که دلی رو شاد کنم تا خدا دلم رو شاد کنه. خب چجوری من دلی رو شاد کنم؟ من که پولی ندارم، من غلامم. گفتم خب این سگم یکی از بندگان خداست، اینم مخلوق خداست، ما همین حیوانو شاد میکنیم، فردا زور هرچی گیرمون من نهار بخوریم نصف میکنیم، یه لقمه خودم میخورم یه لقمه به حیوان میدم، دل این حیوان شاد بشه، خدا انشاءالله دل ما رو شاد کنه. حضرت بود باری گرلو به این معرفتت، مشکل چیه، غم چیه، از دست من برمیاد. عرض کرد آقا جان من غلامم، من رو میخرم میپوشم، حرفی ندارم، اما الان یه یهودی من رو خریده، من خودم مسلمانم، ناراحتم که حالا من که میخوام غلام باشم چرا غلام یک مسلمان نباشم؟ این یهودی نجس دو زندگی هی من باید برم بیام، ناراحتم، خواستم از خدا اینه یه مسلمان بیاد من رو از این یهودی بخره. حضرت بودن که من چطورم، من بخرمه چطورم، خوبه من غلام من حاضری بشی؟ یا آبا عبدالله اگر مرا به غلامی خود کنی قبول، دیگر به هیچ محکمه خوفم ز دادگاهی نیست. فرمود قیمت چقدر؟ ارزش 200 دینار طلا. حدا پول همراهش بود. فرمودن که خونه اربابت کجاست؟ آ اینجا. دوتایی آمدند و حضرت در زد. این یهودی اومد در زد، دیدم عبدالله است. خب مدینه است، او یهودی هست، اما امام حسین میشناسه که پسر پیغمبر مسلمان هاست، شخص اول مملکت، الان بعد از پیغمبر تو مدینه شخص اول ابی عبدالله علیه السلامه. آه چه امر داشتین در شما بوده اینجا دستور می فرمودید من به پابوسی می آمدم؟ حضرت فرمودن که نه، رد می شدم، مسئله پیش آمد، اومدم پیشتون که این کار حل بشه. چی آقا هم بفرمایید؟ فرمودن که اومدم که غلام رو به من بفروشین. تا گفت غلام بفروشین، عرض کرد که آقا این غلام رو من ازت به فدای قدومتون بخشیدم به شما، باشه مال شما. حضرت فرمودن ممنونم، منم قبول کردم، غلام شد مال امام حسین. تا غلام شد مال امام حسین، حضرت فرمود من هم در راه خدا آزادش کردم، غلام شد آزاد، شد آقا. تمام. یه درس اخلاقی هم ابی عبدالله به همه عالم داد. حضرت دست کرد یکی شده رو برد 200 دینار طلا داد به یهودیه. این چیه؟ نفهمیدن قیمت این غلام بخشیده بود دیگه. گفتن خب منم دلم میخواد این 200 دینار رو به شما ببخشم. یعنی چه؟ یعنی اگر یه کسی به شما یه محبتی کرد، شما هم در مقابل بهش محبت کنین. این بابا بعد که امام حسین دم در خونه بگه که این چه کاری بود ما کردیم، غلام 200 دینار قیمتش بود، خود 200 دینار خودش پول یاخه، ما اغلا یه چی داده امام حسین میاره، بزرگوار که بزرگوار. نه فهمون که شما محبت کنین که اون بعد پشیمون نشه از کارش. من برم میخوانیم دویز دینار رو به شما ببخشم. حالا در یهودی هم باشه در اومده گوش میده. یهودی هم دویز دینار رو گره گاه قبول کردم. تمام شد؟ فبودن بله. از که من دوباره دارم میخوانم همین دویز دینار رو به خودتون ببخشم. آقا چکا کنم؟ قبول کردن. دویست دینار رو گرفتن، فهمیدم خیلی خوب، حالا که اینجور شد منم همه دویست دینار رو به یه رفیقمون میبخشم تا به این غلامه که آزاد شده دویست دینار هم گیرش اومد. این یهودی خیلی خوشش اومد از این کار، گفت آقا واقعش این است که من الان حوض کردم، یه دونه باغ دارم، باغ هم من میخوام ببخشم به این آقا، باغ رو هم بخشید به این غلامه تازه آزاد شده. آزاد شد، دویست دینار طلا هم گیرش اومد، دینار این مسقال، دویست مسقال طلا، یه باغ هم گیرش اومد. شد زن یهودی صداش به گریه بلند شد، یا آبا عبدالله من نمیدونستم دین شما اینقدر صلح و صفا به ما یاد میده، میشه من مسلمون بشم؟ فبودن چرا نمیشه؟ بابا آقا منم دلم میخواد یه قدم بردارم، محرم رو به شوهرم حلال کردم و بخشیدم و میخواد مسلمان بشم. زن شهادت این که مسلمان شد یهودی عشقاش رید، بابا آقا من که از زنم کمتر نیستم، منم این خونه رو بخشیدم به زنم، منم میخواد مسلمان بشم. مسلمان شد. حضرت برگشت به این غلام فرمود یک لقمه به یک سگ دادی. دو نفر یهودی مسلمان شدن، زنی مهرش رو به شوهرش بخشید، مردی خونش رو به شوهرش هبه کرد، این غلام آزاد شد، دویست دینار طلا گیرش اومد، یه دونه باغ هم گیرش اومد، یه دل رو شاد کردی. آیا عزیز اگر دل یه جوان شیعه رو شاد کنی، اگر دل یکی از دوستان امیرالمومنین رو قربتن الله شاد کنی، خدا چی بهت میده؟ به جز حسین مرام ملجا و بنایی نیست. حسین آقا، حسین آقا، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست. ره نجات حسین از دوستی حسین به سوی حق به جز این راه طریق و راهی نیست. حسین جان، حسین اگر مرام به غلامی خود کنی قبول، دگر به هیچ محکمه خوفم زدادگاهی نیست. حسین جان، هر کی دلی رو شاد کنه خدا حاجتش رو میده. بی بیانش زن تو خرابه شام، یه باش بچه های داغ دیده نشسته، یه نفر چیزی رو پاشون نه سایه بونی بالا سرشون، دیگه لباساشون پاره پاره شده. یه وقت زینب کبرا دید یه زنی طبق غذای تازه طبخ شده، عمر گذاشت رو زمین،
بوی غذا که به مشامه این آزدانه ها رسید رنگ جور بری. خیلی بر حضرت زخ گذشت فرمود مگه نمیدونی صدقه بر ما حرامه اینا رو بردار. ازگر نه اینا صدقه نیست بی بی، این بچه ها باید این غذا ها رو میل کنن، بعدم دعا کنن خدا حاجت من رو بده. من یه حاجتی دارم، یه غمی دارم، نذر کردم هر غریبی ببینم، هر اسیری ببینم براش غذا بپزم بخوره دلش شاد بشه، برام دعا کنه خدا دل منم شاد کنه. حضرت فرمود مگه حاجت چیه که همچه نظری کردی؟ از گرد بیری من وقتی من بچه بودم خونمون مدینه بود، بابا و مادر من از شیعان امیرالمومنین بودن. در کودکی 4-5 ساله بودم فلج شدم، مادرم شروع کرد گریه کردن و خودش رو زدن. پدرم رسید، چرا خودتو میزنی و گریه میکنی؟ گفت دخترم داره از دستم میره. یه رق بابام اومد منو بغل کرد، گفت کسی باید گریه کنه که علی نداره، پاشو با هم بریم خونه امیر المومنین، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی ناز. کسی هست امروز به امیر المومنین متوسل بشه یا نه؟ گفت بلند شدیم منو بغل کردن اومدیم خونه امیر المومنین. حضرت زهرا تو منزل بودن، فرمودن آقا نیستن بیایید تو الان میان. مادرم رفت زو، پدرم امرم برم بغل بابام، نشسته بودیم تو امیر المومنین تشریف بیارن. یه وقت دیدیم خورشید جمال حیدری طلوع کرد، بلند شد بابام به احترام، حضرت جواب سلام دادن، فرمودن برای چی اومدید اینجا؟ اشاره ای کرد به من، رو زمین افتاده بودم. از گر یا امیر المومنین ما که جز شما کسی رو نداریم آقا، آقا دختر من فلج شده، اومدم یه عنایتی بکنید، آماده یرز ادب کنی یا نه؟ خدا کنه امروز یک دل بشکنه، خدا به هممون عنایت میکنه. اگر کسی دلش دگرد برای همه دعا کنه، همه گرفتارن، همه شیعان امیر المومنین مضطرن. گفت ابی عبدالله 4-5 سال زنش بود، 4 سال زنشه، 5 سال زنشه، نشسته بود کنار من. یه وقت حضرت رو کرد به آقازادشون، فرمود حسینم دست محبت درو سر این دختر بچه بگش بابا. تا ابی عبدالله دستش رو گذاشت رو سر من، دیگه اثری از فلج در من نبود. بلند شدم دویدم به طرف بابام، وقتی خوب شدم دیگه روزا می اومدم با دختر امیرالمومنین حضرت زینب بازی می کردم. عمری من دور زینب چرخیدم، یا الله وقتی بزرگ شدم خواستگار برام اومد ازدواج کردم، منو آوردن شام. الان چند ساله دلم هوای دیدن زینبو کرده، از خدا خواستم خدا موفقم کنه یه بار دیگه برم مدینه، برم زینب کبرا رو زیارت کنم. نذر کردم هر اسیری ببینم، هر غریبی ببینم غذا براش بپزم بخوره دلش شاد بشه، دعا کنه خدا دل برم شاد کنه. گم یه وقت دیدم این خانم عشق از گوشه یه چشماش داره بیریزه، فرمود آی زن دیگه نمیخواد برو اسیر و غریب غذا بپزی. خانم آخه هنوز که خدا حاجت منو نداده، چرا داد؟ من که هر روز مدینه نرفتم، من که هر روز دینا شب و زیارت نکردم. یا الله یا حضرت فرمود به خدا من زینب به خدا من همون زینبیم که دورش میچرخیدی به بیکار من به کجا رسیده و حسینیم که دست مبارکش رو سرت گذاشت خدا به برکت دست او شفاد داد. اگه میخوای زیارتش کنی بیا او خورشیدی که بالای نیزه میدرخشه. این بچه هاییم که از دیدن غزارت که جون برید یا تیمان حسین منم. من کجا گوشه ویران کجا من کجا گوشه ویران کجا من کجا دره دیگار کجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرجهم بلع أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الزوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. فنقسم عليك ونتغرب إليك بفاطمة الزهرية وبعلها وبنيها ولا سيما بسيدتنا ومولاتنا عقيلة العرب بنت أمير المؤمنين زينب تهبرت بفلال بكو. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم خدا به حرمت حضرت زینب آن چه موجب رضایت امام زمان از ما رو بر انجامش موفق بدار. محبت حقیقی امام زمان رو نصیب و روزی هممون بفرما. آن چه موجب خشمان حضرت از ما رو از انجامش باز بدار. توفیق تقوا و عمل به دستورات تو به هممون مرحمت فرما. پروردگارا اگر ما با گناه قلب امام زمانمون را آزردیم تو با عفو گناهانمون قلب اون حضرت رو مسرور فرما. پروردگارا مردان جامعه ما رو مورد
مورد پسند امیر المؤمنین، زنان و دختران ما رو مورد پسند حضرت زهرا و حضرت زینب، جوانان جامعه ما مخصوصا جوانهای مجلسمون رو مورد پسند امام زمان قرار بده. حوایج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. حوایج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هرگه هر حاجتی در نظر داره یا الله، مادی و معنوی حاجت مد نظر، همه ی حاجاتمون روا فرما. مرزای شیعه منظوری، مردم سین مریض منظور، مریضه منظوره، امراض جسمی و روحی هممون رو شفا و مرحمت فرما. سواب و روح و بشارتی از این مجلس نسار امراض شیعه، امراض این جمع و این خانواده بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. تا آخر عمر به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب به همه مرحمت.